بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می‌کند. بحث و بررسی سوره مبارکه نجم با عنوان به ستاره سوگند.
جلسه پنجم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقدت من لسانی یفقه قولی. ماه شریف ذی‌القعده رو دقایقی است که آغاز کردیم و وارد این ماه مبارک و شریف و حرام شدیم. انشاءالله که در این ماه عزیز بهره‌مند از عنایت‌های خاص خدای متعال باشیم. در این 40 شبی که از امشب آغاز میشه، حضرت موسی علیه السلام وعده داره با خدای متعال و برای ملاقات میره. از این دقایق و این ساعت این شب آغاز میشه. شب‌های بسیار مبارکی است این 40 شب، خصوصا اون 10 شب پایانی این 40 شب که خدای متعال به اون 10 شب هم قسم خورده و لیال عشر. انشاءالله که از این فرصت 40 شبه استفاده بکنیم، هم از این 40 شب هم آماده بشیم برای موقعیت بعدی که محرم و سفره و انشاءالله اونجا هم بتونیم در آستانه اهل بیت بهره‌مند بشیم از عنایات و توفیقات. امشب شب میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها هم هست و کنار شیخ صدوق هستیم که ایشون قمی است، ابن بابویه قمی، و یکی از ستارگانی که در آستانه حضرت معصومه سلام الله علیها رویده و در شهر قم پرورش پیدا کرده زیر سایه حضرت معصومه سلام الله علیها، این شیخ محدث گرانقدر مرحوم صدوق پیشکش بکنیم به محضر حضرت معصومه سلام الله علیها به واسطه شیخ صدوق. ایشون از این جلسه انشالله تقدیم بکنن به حضرت معصومه و حضرت معصومه هم در بزمی که امشب اولیاء الهی در کربلا دارن انشالله هدیه بکنن به 14 معصوم صلوات شریفی بر محمد و آل محمد. بحثی که شبهای جمعه اینجا خدمت دوستان انشالله خواهیم داشت، مباحثی رو در مورد آیات سوره مبارکه نجم انشالله با هم خواهیم داشت و در محضر سوره مبارکه نجم انشالله هستیم و استفاده میکنیم. البته ما چند جلسه ای رو قبلا بحثی داشتیم همین تهران شبهای جمعه در مورد سوره مبارکه نجم، نکاتی عرض شد ولی خب احتمالا خیلی از دوستان شاید اون مباحث رو نشنیده باشن، یا اگر هم شنیده باشن یه دو ماهی شاید هم بیشتر وقفه افتاده بین مباحث و میطلبه که یک مروری بشه. بنده سعی میکنم انشاءالله بعضی نکات رو هم یادآوری بکنم هم مرتبتر و در قالب یک دستبندی جدید بحثی رو ارائه بدم. انشاءالله بشه یه جنبندی از اون بحثا باشه و ریل گذاری برای مباحث سوره مبارکه نجم. و نجم اذا هوا ما ضل صاحبكم و ما غوا. سوره مبارکه نجم آیات ابتداییش مرتبط با یک شبهه است. حالا این جلسه رو هم عرض بکنم، فضای این جلسه بیشتر فضای کلاسه تا فضای منبر، اینم دوستان توجه داشته باشن. یعنی بنا داریم این جلسه با روش کلاسی انشالله اداره بشه. خیلی از دوستان هم الحمدلله قلم و کاغذ دارن، یادداشت میکنن. انشالله طوری مطالب رو با هم پیش میریم که دوستانی که یادداشت میکنن هم انشالله بتونن مطالب رو ثبت و ضبط بکنن. یکی از موضوعات کلیدی که در سوره مبارکه نجم مطرح میشه شبهه ایست که امروز هم مطرحه در جامعه ما. شبهه اینه که حالا گیرم پیغمبر اکرم پیغمبر خداست، از جانب خدا برای ما حرف میاره، حرف خدا رو به ما میگه. درسته حرفای خدا رو پیغمبر به ما میگه، ولی از کجا معلوم که قاطیش حرفای خودش هم به ما نمیگه؟ بله حرفایی که خدا بهش زده رو میگه. حالا داریم فرض رو بریم داریم که پیغمبره ها، ممکنه یه دی بگن اصلا ما اصل پیغمبری رو قبول نداریم، شخص پیغمبر رو قبول نداریم. خب اینا تقریبا روشنه، برای ما هم روشنه، شاید کمترم نسبت به این مسائل تو جامعه ما شبهه باشه، ولی این شبهه که عرض میکنم شبهه جدی است. از کجا معلوم پیغمبر حرفای خودش قاطی اون چیزایی که میگه نیست؟ بالاخره پیغمبر یک انسان بوده، در یک موقعیت جغرافیایی بوده، یک جنسیت خاصی داشته، در یک فرهنگ خاصی بزرگ شده، خواه نخواه رنگ میگیره از اینها. درسته که حرف خدا رو میزنه، درسته پیغمبر آدم خوبیه، درسته گناه نمیکنه، درسته به خدا دروغ نمیبنده، ولی به هر حال هر کار کنیم پیغمبر مرده. چیزایی هم که گفته بیشتر احوالات مردا رو مد نظر داشته تا خانوما. پیغمبر اگه خانوم بود حرفاش فرق میکرد. این شبهه رو شنیدید؟ کیا شنیدن اینو بگه بله بگم؟ چقدر کم شنیدید؟ پس معلوم با آدمای خوبی میچرخین همتون. جالبه که این شبهه توی فیلم سینمایی در دهه 80 رو پرده های سینمای مملکت پخش میشد. یه خانومی توی فیلم این حرفو میزد. میگفت اونی که این احکامو به اینا یاد داده خودش مرد بوده، برای همین طرف مردا رو گرفت. یا مثلا عرب بوده، این چیزا مال فرهنگ عرباست، این تو فرهنگ عربا اینطور بوده، یا اون زمانا اینجور بوده. پیغمبر اگه این زمانا بود یه چیز دیگه میگفت، اینو دیگه شاید بیشتر شنیده باشه. پیغمبر توی دوره‌ای بوده که امکانات نبوده، شرایط نبوده، نمیدونسته بنده خدا، تکنولوژی نبوده. اگه تو این زمان ما بود این چیزا رو میدید، گفتم حالا تو اون جلسات چون اینا قراره یه خلاصه از اون جلسات قبلی باشه دوباره مرور میکنم. مثلا پیغمبر توی دورانی بوده که وقتی میخواستن تنبیه بکنن با شلاق و با شمشیر تنبیه میکردن. ولی اون زمان جاهلیت بوده، اینا یه مش دور از جون، یه مش عرب نفهم بودن، یا تعبیری که خیلی باب شده و تعبیر خیلی زشتی هم هست، عرب سوسمارخور، که خیلی کلمه غلطی هم هست چون همشون جور نبودن، اتفاقا انقدر معدود بودن که اگه یکیشون میخورد ثبت میشد که این سوسمارخور بوده. که نمیخوام اسم بیارم کیا بودن دور پیغمبر که سوسمار میخوردن، بعضی وقتا معروفه. آره اینا اینجور بودن آقا، جاهل بودن، وحشی بودن، برای همین تنبیهشون هم مثلا با شمشیر بوده، با شلاق بوده. یه کسی مثلا اگه دزدی میکرده دستشو قطع میکردن. الان زمونه عوض شده، اصلا اعدام لازم نیست بکنن، دست لازم نیست قطع بکنن، شلاق لازم نیست بزنن. بعد اون موقع مثلا چون بعضی گناه ها یه طور خاصی بوده، اینا مثلا غیرت جاهلی داشتن و اینا، مثلا برای بعضی گناه ها شلاق، مثلا یک کسی یک کار زشتی میکرده 100 ضربه شلاق میخورده مثلا، اینا دیگه الان حل شده، مال اون فرهنگه. تو این فرهنگ اگه بود پیغمبر این حرفا رو نمیزد. اینا کتاباییست که چاپ شده، اساتید دانشگاه اینا رو نوشتن، کتاب نوشته آقای دکتر عین میم در یکی از دانشگاه مطرح تهران گفته که پیغمبر اگه بود الان متاثر میشه از فرهنگ لیبرالیسم رایج. پیغمبر متاثر از فرهنگ جاهلیت و فرهنگ وحشی اون موقع بوده. اگه ارث مثلا این مدلی تقسیم شده، چون اون موقع زن ستیز بودن و اصلا به زنها ارث نمیدادن، پیغمبر خواست یکم هم به زنها ارث بدن، گفت باشه دیگه حالا یک دوم مردم بدین به اینا. اگه پیغمبر الان بود که ارث رو این شکلی نمیداد، دیه رو اگه پیغمبر الان بود که این مدلی تقسیم نمیکرد. بالا اون موقع ها بوده، یعنی پیغمبر متأثر بوده از زمانه خودش، پیغمبر متأثر بوده از مکانی که توش بوده. پیغمبر اگه 4 تا مسافرت خارجی میرفت کلی فکرش باز میشد، میدید دنیا چه خبره، این حرفا رو دیگه نمیزد. پیغمبر همش همونجا بوده، یه سفرم بنده خدا رفته، اونم رفته شام برای تجارت، بچه هم بوده، خیلی خارج مارج نرفته بوده، پیغمبر نمیدونسته چه خبره. اینا حرفاییه که مخصوصا تو دانشگاه ها خیلی رایجه، یک شبهه جدیه، مخصوصا کسایی که از ایران پاشونو بیرون میذارن و غرب میرن. یکی از شبهات رایج در غرب برای مسلمونا، ایرانیا، شیعه ها، کسایی که اونجا میرن بعد چند سالی درگیر این مسئله میشن که انگار ما خیلی خودمونو نگه داشتیم توی اون فضایی که پیغمبر اونجا زندگی میکرده، اون عرب سنتی جاهلی، پیغمبر مال اون فضا بوده، ما هم تو اون فضا خودمونو حبس کردیم. یعنی چی؟ حالا حتما باید ذبح شرعی بشه رو به قبله، دیگه مرده دیگه، حالا چه فرقی میکنه دیگه، حالا این گوشت هم میشه خورد دیگه، گوسفنده دیگه، سگ نیست لااقل، خوک نیست. آقا ما پذیرفتیم گوشت خوک نمیخوریم، ولی دیگه حالا حتما باید رگش بریده شده باشه، رو به قبله هم باشه، بسم الله هم گفته باشه، دیگه داری سختش میکنی. پیغمبرم اگه بود الان دیگه این حرفا رو نمیزد. حالا یه شوخی بکنم، شب عیدم هست، رفته بودیم مسجد کوفه، بعضی رفقا الان تو جلسه هم هستن، تابستون بود، میخواستیم یه اعمال مسجد کوفه رو انجام بدیم، از یه جای از اون جلو در شروع کردیم، مقام حضرت ابراهیم و اینا، دونه دونه این مقام ها اومدیم وایسادیم، با رفقا 7-8 نفری هم بودن، مقام ها رو انجام دادیم، دیگه آفتاب اومده و بالا ساعت 2-3 ظهر شد و خیلی گرم شده، رسیدیم به این مقام جبرئیل و مقام توبه حضرت آدم. دیدید دیگه تو حیاط مسجد کوفه پشت اون رواقی که محل ضربت خوردن امیرالمومنینه، به اونجا که رسیدیم این بغل یه محراب محل نافله امیرالمومنین، اونجا که نماز خونیم به رفقا گفتم که آقا اون پشتم تو حیاط مقام حضرت جبرئیل و مقام توبه حضرت آدم، نماز اونجا رو هم اینجا بخونید، زیر پنکه بود، خنک بود. یکی از رفقا گفت که آقا همه مقام ها رو سر جاش انجام دادیم، اینم هم بریم سر جاش انجام بدیم دیگه، چرا اینجا باید میسیم؟ گفتم آقا میرسه اینجا هم بالاخره به اونجا میرسه. بعد یکی رفقا شوخی کرد، گفت بعد کاددار بزنیم که برسه دیگه، چون که هم اینجا بغل انحراف داره. بعد گفتم ببین اگه حضرت آدم بود الان اینجا سر ظهر تو این گرما میخواست توبه کنه، اینجا وای میستاد توبه میکرد، نه تو اون گرما، نه تو اون آفتاب، اینجا خنک زیر پنکه است، حضرت آدم خودش اینجا توبه میکرد. این قضیه امروز ماست، خیلی میبینیم که حال نداریم یه سری چیزا رو مراعات کنیم، یا احساس میکنیم داریم ضرر میکنیم، سهممون کمتر شد، از یه چیزایی داریم محروم میشیم، میگیم بابا پیغمبرم اگه امروز بود خودش اینجوری میکرد، پیغمبرم اگه امروز میومد تو غرب زندگی میکرد همین گوشتایی که هست رو میخورد، با زنها دست میداد و خیلی چیزایی دیگه. زمونه عوض شده، فرهنگ عوض شده، این مال اون موقع بوده. خلاصش اینه که میخواد بگه پیغمبر متأثر بوده، خوب دقت کنین از عبارت، پیغمبر متأثر بوده از زمانه خودش، از جنسیت خودش، از فرهنگ دوروبر خودش، از تربیت رایج اون دوره تأثیر پذیرفته. برای همین بالاخره ممکنه این چیزایی هم که پیغمبر گفته اشتباه باشه، حرفایش که از حرفای خداست خوبه درسته، ولی آخه مسئله اینه که همه حرفای پیغمبر که حرفای خدا نیست، یه مقدارش هم حرفای خودشه، اینجا ما رئیس جمهور داشتیم میگفتش که اگه پیغمبرم یه حرفی زد شما ازش سوال میکنه که این حرف خداست یا حرف خودت، حرف خودش بشه میشه نقدش کرد، یادتونه؟ یعنی این نگاه اینجا هست. خب بالاخره ایشون هم محصول انگلستان دیگه. نکتهش اینه که پیغمبرم آقا اون قضیه که حرفای خداست درسته، بالاخره بعضی چیزاش هم حرف پیغمبره، حرف پیغمبرم قابل نقده، حرف پیغمبر، پیغمبرم آدمه مثل من و تو، انا بشر و مثل کو، پیغمبرم مرده، یهو یه حرفی میزنه سر احساسات مردونشه، یهو غیرت مردونشه، بالاخره پیغمبرم عربه، اون رگ عربیش زده بالا. روشنه چی دارم میگم؟ خوب جا افتاد؟ آقا یکی میگفت شبهر یه جوری جا انداختی که دیگه حالا جوابش هرچی بگی کسی باور نمیکنه. یکی از علما درس توحید میداد، اسم نمیارم، از علمای مشهور بزرگ تاریخی ما. جلسه اول گفت میخوام بگم اونایی که میگن خدا نیست برای چی میگن خدا نیست، ولی شرطش اینه که همه اونایی که جلسه اول میان و جلسات بعدی هم بیان. جلسه اول اومد قشنگ حسابی 7-8 10 تا دلیل آورد که آقا خدا نیست. آخر جلسه تاکید کرد گفت آقا دوستان فردا حتما بیاین میخوام جواب بدم. یکی باشه گفت انقدر این ادله محکم بود که خودت هم نمیتونی جواب بدی، ما که کافر شدیم. خب 10 تا دلیل معلوم شد خدا نیست، هیچ کی دیگه نمیتونه اینو جواب بده. حالا ما الان شبهه رو اینجوری جا انداختیم که هر چی بخوایم دست و پا بزنیم دیگه معلوم نیست جوابش. یا نه دیگه آقا مشخصه که خیلی حرف قشنگ بود، اگه دو تا کلمه حساب گفته باشی دو عمرت همینا بود، بله پیغمبر عربه مرده. حالا پاسخش این شبهه ایست که فقط مال زمان ما نیست، همون دوران هم بود. بالاخره آدم ظاهربین با چشمش داره میبینه، عقل مردمم تو چشمشونه، نگاه میکنن میبینن پیغمبر میره بازار، بعد دست میکنه تو جیبش مثلا ببینه پولا رو کجا گذاشته. یه وقتی با مرحوم علامه حسن‌زاده آملی پشت در منزلشون بودیم رضوان الله علیه، ایشون دست میکرد ببینه کلید در رو کجا گذاشته. ما بچه بودیم گفتیم آقا عارف من کلیدش هم گم میکنه مثلا اینجا دست بزنه این کلیدو کجا گذاشته. این قبا رو وا کرد بعد جلیقه رو وا کرد تو اون جیب داخلی جلیقه بود یه دونه کلید، همون خیلی صحنه قشنگه، اون یه دونه کلید رو در آورد و یه عصا هم داشت اونجور مینداخت دور گردن ماها که دور گردن ما یه دونه مشتی انداخت. خب آدم میگه که آقا عارف اصلا میرسه اینجور دست میکشه در وا میشه، پس چی میگن این کفش و جلو پاشون جفت میشه و همه به این ملائکه به اینا سلام میدن و اینا، دنبال کلیدش چرا میگرده؟ یکی از اساتید میفهمود بایت الله بهجت رضوان الله علیه، میرفتیم بعد نماز سمت منزل ایشون کلید نبرده بود، گوه چند بار در زد، حالا ظاهرا خانم ایشون مشغول نماز بوده، خدا همشون رحمت کنه، ایشون گفت که دم در که رسیدیم از آقای بهجت خداحافظی کردیم، ولی اومدیم سر کوچه خونه قبلیشون وایسادیم اون بغل نگاه میکردیم ببینیم که آقای بهجت چیکار میکنه. گفت دیدیم، گفتیم الان مثلا از اینایی که میگن اسم مادر حضرت موسی رو میاره در وا میشه، یا کرامت از آقا ببینیم. گفت در زد تخت 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 کسی با نکرم، گفت یکم رو پله نشست دست گذاشت زیر چونه، اونم به سینام پشت نگاه میکنیم. گفت دوباره پاشو یکم در زد، دوباره باز یکم نشست، یه 20 دقیقه نیم ساعت تا خانواده ایشون اومد در وا کرد. خب شما یه دو بار با دو تا عارف این شکلی رفت و آمد بکنین کم کم شک میکنین. ما ذهنیتمون از اینایی بود که اینا خیلی غیر معمولی هم، پس چرا اینا اینقدر معمولی هم؟ اینا هم که مثل ما هم که اگه قرار باشه که آقای بهجت هم با کلید بره تو خونه منم با کلید برم تو خونه، خب چه فرقی بین من آقای بهجت؟ خب منم آقای بهجت، حالا اون یکم نماز بخونه گریه میکنه، منم یکم تمرین کنم میتونم، فرقمون چیه؟ آقای بهجت باید فوت کنه در باشه. بعضی هم دنبال همین هم، یا آقای بهجت بیداشه یه فوتی بکنه همه مشکلات حل شه. انقدر گرفتاری خود اینا دارن. آقای قرآن فرمود، پیغمبر میگه آقا من اگر علم غیب داشتم لستکثرت من الخیر، هرچی خوبی بود که مال من بود، که اگه من علم غیب داشتم که مریض نمیشدم، اگه علم غیب داشتم که میرفتم سرمایه گذاری میکردم خونه‌ای که 50 سال بعد میخواد بره روش از الان میخریدم، چیزی که بقیه نمی اومد. پس معلوم شد من علم غیب ندارم. اصلا چند تا آیه در قرآن رسما زیرا به علم غیب زده، البته معناش هم اینه که از پیش خودم ندارم، من علم غیب ندارم، من که خدا غیب رو من نشون بده، خدا اراده کنه من از غیب سر در بیارم، من که از غیب خبر ندارم. پس قرار باشه این علم غیب که نداشته باشه، کرامت هم ازش همجور شره نکنه، مثل ما باشه، خواب بره، خواب بمونه، خوابش سنگین بشه یه جایی. شما که پیغمبر باشید، مثلا این پیغمبر میخواست ساعت 5 بیدار شه، 5:10 بیدار شد. این روایتی که این مرحوم شیخ صدوق نقل کرده و یه جنجالی در طول تاریخ افتاده، قضیه صحب النبی که ایشون قائل بهشه، خیلی هم به شدت قائل بهش بوده شیخ صدوق، و میگفته اگه کسی قائل به صحب النبی نباشه من اینا رو جز غلو کنندگان میدونم. معلومه که پیغمبر نماز صبح خواب میمونه، این نظر شیخ صدوق بوده. البته علمای بعدی با ایشون به شدت درگیر شدن. یه تعبیر قشنگ شیخ بهایی داره در مورد شیخ صدوق که خدمتش هستیم، یادگاری بگم، همین الان محضر پیغمبرن، ان شاء الله اونجا ما رو دعا میکنن. شیخ بهایی در مورد شیخ صدوق میفرمان ان کان الامر دائرا بین صحب صدوق و صحب النبی، اگه قرار باشه که یا پیغمبر اشتباه کنه نماز خواب بمونه، یا شیخ صدوق اشتباه کرده باشه این حرفو زده باشه، یا قائل به صحب نبی بشیم یا قائل به صحب صدوق، از صدوق و اولا به صحب، بهتر اینه که بگیم صدوق اشتباه کرد. جمله ماندگار و تاریخی از شیخ بهایی، خواسته خیلی محترمانه نظریشون رد بکنه که صحب النبی رو قبول نداریم، ولی ایشون محکم قبول داشته که بله آقا پیغمبرم خواب میمونه، چه روایتی داریم پیغمبر نماز صبح خواب موندن، ایشون روایت رو قبول داره، محکم هم بهش اعتقاد داره، میفهمه خب پیغمبر آدمیزاد نماز صبح هم که خواب میمونه، بخاطر این نیست که شب تا صبح نشسته تخمه شکونده بازی رئال مادرید و بایرن رو دیده در نیمه نهایی چیز بازی برگشت و بازی هم هیجانی بود تا آخر هم میدیده تا دو طول کشیده نماز صبح خواب مونده. پیغمبر که بخاطر این نماز صبح خواب نمیمونه، جنگ بوده، خسته بودن، مسافر بودن، تا 12 تو سفر بودن، بعد پیغمبر هی پا شده نماز شباشو خونده تیکه تیکه، آخرین رکعتو که خونده 10 قبل اذان بوده، به این بغلی گفته که آقا من یه چشمی رو هم میذارم اذان شد بیدارم کن، که کم خواب سنگین شده یه ساعت طول کشیده، اینجوری نماز صبحشون مثلا عقب افتاده یا خواب موندن. آدمه خب آقا شما تصور کنید برید پیش پیغمبر، از اینجا راه بیفتید با این تصوراتی که ما نسبت به پیغمبر داریم، شب می‌خوام بریم کنار پیغمبر بخوابیم، بعد پیغمبر به ما میگن که فلانی نماز صبح منو بیدار کن، شما تمام رشته اعتقاداتون از هم میپاشه. حاجی قرائتی خدا حفظش کنه میفهمید یه جایی رفته بودم زمان حیات حضرت امام رحمت الله علیه، میفهمید یه کت خدایی بود تو اون دهه 60، شب اومدیم بخوابیم، ایشون هم نماینده امام بوده در نهضت سوادآموزی، ایشون میگه به اون کت خدا گفتم حاجی نماز صبح پا شدی منم بیدار کن، میگه برگشت گفت تو نماینده امامی من بیدارت کنم، میگه منم گفتم خودم نماینده امام، خوابم که دیگه نماینده امام نیستش که، خواب میمونم. حالا شما میگید کسی از نماینده امام توقع نداره نماز صبح خواب بمونه، بعد بره پیش پیغمبر ببینه پیغمبر خوابش سنگین شده، تعجب نمیکنین شما؟ پیغمبر بشره مثل ما زندگی میکنه، ازدواج میکنه، روایت داریم یکم بترسونمتون، یه جلسه ما با این رفقا عید قدیر بود، این روایت رو هم که پشت هم خوندیم، یکی از رفقا گفت حاجی صوت این جلسه رو منتشر نکن، اطلاعات سبا میاد میبرد، شخصیت نداشتی بر معصومی، این روایت دیگه هم که پشت هم خوندیم. روایت داره امام باقر علیه السلام به یکی از اصحابشون فرمودن امروز همسرمو طلاق دادم، یکی از همسرانش، طرف گفت برای چی؟ بر اینم شیخ صدوق نقل کرده در کتاب من لا یحضر الفقیه، میگه طرف گفت آقا برای چی؟ حضرت فرمودن صبح یه بحثی شد در مورد جدم امیرالمومنین، دیدم خانومم به جدم امیرالمومنین توهین کرد، من دیدم نمیتونم بدنم رو تماس بدم با یه کسی که اهل آتیشه، الان یکی بیاد یه بسیجی این حرف رو بزنه شما به چی میگی؟ آقا تو تحقیق نکردی اصلا، اعتقاد به امیرالمومنین نداشتی، توهین میگه به تو باشه ازدواج کردی، یه طلبه اگه این حرف رو بزنه شما پشتش نماز بخونی؟ بابا چی میگه این؟ یا جوها میگرفتم طلاق دادم، میگه خانومم به امیرالمومنین توهین کرده بود. آقا آدمیزاد علم غیب سر جای خودش داره زندگی عادیشو میکنه، با همین اطلاعاتی که داره معرفی میکنه میگه این زن خوبه، زن زندگیه، حالا بعضی از نسل زن نبودن کنیز بودن، که این مورد هم همین بوده، اهل بیت هم به نیت تربیت اینها می‌خریدن، یعنی اینا ریشه هاشون اصلا کافر بوده، میومدن تو مملکت اسلام اینا خریداری می‌شده، روشون کار می‌شده که مسلمون بشن، تربیت بشن، می‌شده کنیز. حالا بهش می‌گفتن همسر، همسر هم می‌گفتن. حالا حضرت می‌فرمایند که آقا من با این صحبت کردم تو این که خب آدم وقتی اینو می‌بینه چی میگه؟ میگه آقا نکنه بقیه حرفشون هم همینه، نکنه اونم میگه فلان کار انجام بدی انقدر ثواب داره، اون انجام بدی مریضت خوب میشه، اون انجام بدی مشکلت حل، نکنه اونم از همیناست. یکی اومده به آقا گفته آقا باور کردن. روشنه چی میگم؟ خوب تونستم اعتقاداتونو به باد فنا بدم امشب در محضر شیخ سریشو. میگه آقا ما اینم زحمت کشیدیم، کتاب نوشتیم، یه شیخ آواره اومده اینجا شبای جمعه کنار ما، یکی بیاد ما رو نجات بده. ما کتاب اعتقادات نوشتیم، شیعه رو معرفی کردیم، حالا اومدن همه اعتقادات از بنیان دارن میزنن. انا بشر رو مثل کن، اینا مثل ما زندگیاشون عادیه، البته خطا نمیکنن. خطا به معنای مسیر اشتباه رفتن در اینها معنا نداره. آقا اینجا که الان مورد اشتباه، ببین مورد اشتباه باهاش ازدواج کردن، درسته با یه مورد اشتباهی ازدواج کرده بودن، ولی این کار، این مسیر درست بوده. گرفتین چی میگم؟ خیلی نمیتونم بازش کنم دیگه. آدم ممکنه یه کاری رو، یه مسیر رو درست رفته، بعد میبینه که اون چیزی که فکر میکرده نشد، ولی همین مسیر رو باید میرفت. مثلا شما پا میشی اینجا میخوای یه تجدید وضو کنی، میدونی اما سرویس بهداشتی اینجا فلان جاست، پا میشی میری، همه را میری، درست هم رفتی، حالا در بسته بوده، در قفله، ساعت 8 میبنده. خب آقا این که بسته بود، درسته از جهت باز و بسته بودنش اشتباه شد، ولی من درست اومدم، من به همینجا میومدم. روشنه چی میگم؟ مسیر همینه. که موارد زیادی هم داره، ما مفصل چند جلسه در مورد اینا صحبت کردیم که نمیخوام باز به اون بحثا بپردازم. پس آقا ما تو سیره پیغمبر چیزایی میبینیم، احساس میکنه آدم انگار پیغمبر اون جنبه های بشریش هم تأثیر داره رو حرفاش. شما بین معصومی میبینید ادبیاتشون با هم دیگه تفاوت داره. کلمات امیرالمومنین علیه السلام رو نگاه کنیم با کلمات بعضی معصومین دیگه، کاملا مشخصه غلظت ادبی امیرالمومنین یه چیز دیگه است. مثلا متن نهج البلاغه، متن قرر الحکم مشخصه، یه کسی که یکم با روایت سر و کار داشته باشه تا میخونه میفهمه اینا کلمات امیرالمومنینه. بقیه اهل بیت این مدلی حرف نمیزدن. حاجی بهرامپور خدا حفظش کنه، این مفسر قرآن، ایشون به بنده میگفت در جوانی ترجمه نهج البلاغه مینوشتم، یه شب خواب امیرالمومنین رو دیدم علیه السلام. حضرت دستور منو گرفتن، ایشون میگفت من حالا سوال بامزه است، جوابم بامزه تره. میگفت تو خواب به امیرالمومنین گفتم آقا خدا، حالا ایشون چه ترجمه نهج البلاغه مینوشت، میگه آقا من پدرم در اومد تا این ترجمه نهج البلاغه نوشتم، انقدر که کلمات امیرالمومنین سنگین بود. میگفت که اونجا تو خواب به امیرالمومنین گفتم آقا خدا وکیلی خطبه رو بالا منبر میخونی مردم چیزی میفهمیدن؟ خیلی سنگینه اینا، به اون مردم کوفه تو ابتدایات موندن این خطبه های این شکلی، کلمات عجیب و غریب، رب عالم قد قتله جهله، یعنی چی؟ عبارت چه بسیار عالمانی که جهلشان آنها را نابود کرد. عالم دیگه جهل نداره که، فلسفیه اینا. میگفتم آقا اینا رو میفهمیدن؟ حضرت فهموندن که به قیافه‌هاشون میخورد سکوت میکنن، چیزی نمیگفتن. تو خواب از اینجا من جواب دادم، فهموندن چیزی نمیگفتن، گوش میدادن. خب شما میگه آقا مثلا به امام صادق میگه آقا شما چرا ادبیاتتون شبیه امیرالمومنین نیست؟ مگه همه تو علم یه جا نگرفتین؟ اون کلمات چرا فرق میکنه؟ نکنه شما مثلا سوادتون کمتر از امیرالمومنین؟ میگین چی میگم؟ مطلب روشنه؟ پس یه شبهه جدی هست که نکنه پیغمبر و معصومین متأثر بودن. این شبهه مثلا در مورد امام جواد علیه السلام هم بود که آخر این ماه شهادت ایشونه. آقا یکی از صحابه درجه یک، اسم ایشونو نمیارم، خیلی درجه یکه، ایشون وقتی امام رضا علیه السلام به شهادت رسیدن، این عبارت رو خوب گوش بگید، خیلی اینا عجیب غریبه. میگه جمعی بودن از صحابه امام رضا، بعضا صحابه موسی بن جعفر، بعضا صحابه امام صادق، اینا دور هم جمع بودن، نشستن گفتن چیکار کنیم بعد از امام رضا؟ مردم قبول نمی کنن این بچه 7 ساله رو. میگه یکی از این فقهای درجه یک که اهل بیت بهترین تعابیر رو در موردش به کار بردن. برگشت گفت آقا بین خودمون یه شورای استفتا را بندازیم، یه گروه را بندازیم برای پاسخدهی به سوالات مردم، حتی یک برهاد صغیر، تا این بچه کمی سن و سالش بره بالای ریشی در بیاره بتونیم به مردم بگیم این امامشونه. یکی دیگه از صحابه وقتی این حرفو شنید یقین رو محکم گرفت، یه تعبیر بسیار محکمی به کار برد که اصلا نمیتونم به زبان بیارم، اصلا خجالت میکشم از اون کلمه. تعجب میکنم چطور اون آقا اینو به این گفت. برگشت گفت فلان فلان شده، امام مگه کوچیک و بزرگ داره؟ این بچه یعنی چی؟ ایشون امام ماست. آقا خدا وکیلی من و شما الان بگن آقا هر چی های بهجت داریم بچه 4 ساله داره، چیکار میکنیم؟ میگم گولی نازی، چه بچه خوبی، خیلی بچه خوبی. آقا تو من دنبال نبود از آقای بهجت دستور عمل بگیر، این بچه بگیر. نه حالا کم ان شاء الله بزرگ بشه، مشقاشو بنویسه، درساشو بخونه، با هم رفیق بشه، دو دست با هم گل کوچیک بازی کنیم، یک کاره بیام قلم کاغذ بگیرم آقا چیزی بفهمه. نمیشه که. یعنی ما ذهنمون این شکلیه که آقا این بالاخره بچه است، بالاخره عربه، بالاخره بی سواده. پیغمبر آقا به حسب ظاهر بالاخره بی سواد بود، نمیتونست بنویسه. اینا اثر داره تو ذهنیت مردم. کم کم این ذهنیت به اینجا میکشه که نکنه بقیه حرفش هم بالاخره تحت تاثیر این و اون بوده. داریم اینایی که دارم میگم چالش‌های جدیه، مخصوصا اونایی که وارد وادی سلوک و معنویت و دستور عمل اخلاقی و عرفانی و اینا میشن، خیلی به این چالش‌ها میخورن. یه استاد جلیل القدری یه حرف محکمی، یه دستورالعمل سفت و سختی به آدم میگه، بعد جاهای دیگه میبینه تو زندگیش که یه اشتباهاتی هم داره، تو فلان قضیه درست تشخیص نمیده، آدم شک میکنه، میگه نکنه اون یکی هم بلد نیست. من شنیدم این حرفا رو از کسایی که 20 سال تو این مسیرا راه رفته، شک میکنه تو همه چیز. خب برگردم به پاسخ، خیلی شبهمون طولانی شد. سوره مبارکه نجم از یه زاویه این شبهه رو جواب میده که امشب یه کمی مطرح میکنیم، هفته بعد مفصل‌تر ان شاءالله بهش میپردازیم. پاسخ سوره مبارکه نجم چیه؟ خیلی جالب، قشنگ، عجیب و فنیه و ایناست که باعث میشه قرآن کتاب معجزه باشه. قرآن در پاسخ اینو میگه، میگه و نجم اذا هوا ما ضل صاحبكم و ما غوا. قسم به ستاره اون وقتی که فرود میاد، این آقایی که کنارتونه و پیغمبرتونه اشتباه نمیگه، بیراه نمیگه، متأثر از این و اون حرف نمیزنه. ما ینتق عن الهوا، از این خواسته ها و از این افکار پایینی متأثر نیست. این عبارت رو بنویسید، عبارت فنیه. درسته این پیغمبر در لباس ماده است، ماده، طبیعت، دنیا، غرایز بشری، درسته در لباس ماده است، ولی در لبس ماده نیست. لبس یعنی چی؟ پوشش، حجاب، همون لباس از لبس میاد. پیغمبر در لباس مادی هست ولی در لبس مادی نیست، در لباس طبیعت هست ولی در لبس طبیعت نیست، انسانه ولی در حجاب غرایز انسانی نیست. خیلی عجیبه. تازه اینجا میفهمیم همه همون سرکار بودیم. پیغمبر همه اینا رو میدونست و مثل بقیه رفتار کرده، اینش خیلی جالب میشه. اصلا یه داستان دیگه میشه. پیغمبر از روز ازل میدونسته که فلان کس میشه دامادش، فلان کس هم میشه پدر خانومش، از روز ازل میدونسته. اصلا واسطه خلقت اینا پیغمبر بوده، اصلا شب قدر تقدیرات اینا رو پیغمبر امضا میکرده، اصلا امیرالمومنین شب 21 در تقدیرات اجازه داد سم ابن ملجم رو خودش اثر کنه. آقا خیلی عجیب غریب شد، پس چرا امیرالمومنین گذاشت اینجور شمشیر بزنه؟ اون روال طبیعیشه و میدونم که اینجا هر کار بکنه بالاخره اینجا وقت کشته شدنشه، بالا بره پایین بره خدا اراده کرده در محراب مسجد کوفه وسط نماز این شمشیر بخوره. به قول علامه طباطبایی در رساله علم امام که از رساله‌های بسیار شریف ایشونه، ما می‌وقت این رساله رو مباحثه کردیم، ایشون می‌فهمد بعضی علم‌ها هست که بشر تو اون علم نقش، بعضی علم‌ها به عمل ربط داره، بعضی تقدیرات علم و عمل ما هیچ نقشی توش نداره. بعضی علم‌ها این شکل، خدا می‌داند امیرالمومنین این ساعت از بین خواهد رفت، همه عالم هم جمع بشن دعا بخونن، هر کار دیگه هم بکنن، اصلا امیرالمومنین مسجد نره، این اتفاق میفته، حتما میفته. اصلا علم نقش نداره اینجا، عمل کسی نقش نداره، این حتمیه. بله یه وقت دیگه هم احتمال تصادف میدی، احتمال کرونا میدی نباید با کسی دست بدی، احتمال مریضی میدی و مراعات کنی، اینا خیلی جالبه، حالا وقتش نیست به اینا بپردازم. پیغمبر مادی هست ولی تو حجاب ماده نرفته. ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، هر چی میگه وحیه، هر کاری هم میکنه وحیه. خب آقا دلیلمون چیه؟ دلیلت ستاره است، به ستاره قسم. چه ربطی داره آقا؟ چه ربطی به ستاره داره؟ ما البته در مورد قسم دیگه چون صحبت کردیم باز اون نکات رو عرض نمی کنم. قسم های قرآن خودش استدلاله، فقط یه کلمه قشنگ نیست، فقط برای یاد کردن از عظمت نیست. مثلا به شمس و ضحاها میخوام بگم خورشید خیلی مهمه، نه آقا، یه استدلالی توشه. قرآن کتاب تذکره. دو تا نکته فنی میخوام بگم، خوب دل بدید، حرف البته زیاده، یعنی فیشایی که بنده اینجا برای همین جلسه نوشتم تقریبا 20 صفحه است که نمیرسیم هم همشو بخونیم، مطلب زیاده، حالا ان شاء الله هر چقدر رسیدیم نکات رو عرض بکنیم. به هر حال خدا به ستاره قسم میخوره، ستاره استدلال اینجا. ربطش چیه؟ ربطش اینه، کارکرد ستاره چیه؟ خاصیت و فایده و کار ستاره چیه؟ ستاره، حالا اونقدی که خودمونم میفهمیم اینه که با ستاره ها میشه جهت رو پیدا کرد. آیه قرآن هم تصریح کرده بهش، آیه 97 سوره انعام، و هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر. خدا کسی است که ستاره ها را قرار داد برای اینکه هدایت شوید به واسطه ستاره ها در تاریکی های خشکی و دریا، در تاریکی های خشکی و دریا هدایت بشید. پس ستاره کارش چیه؟ شما تو تاریکی، چه تو دریا چه تو خشکی، وقتی نمیدونی کجا هستی و کجا باید بری، عباراتی که میگم با دقت، چون تک تک اینا دو سه بار روش فکر شده، مطالبی که اینجا داره عرض میشه دو سه بار این جملات هی بالا پایین شده، مرتب شده، رو کلمه کلمش فکر شده. ستاره خاصیتش اینه، شما در تاریکی های خشکی و دریا اون وقتی که گم میشی با ستاره میفهمی کجا هستی و کجا باید بری. در واقع کجا باید بری هم نه، خیلی لطیف داره، بهت نشون میده کجا هستی و مثلا خونه تو کجاست و دره کجاست، بیابون کجاست، درسته؟ حتی بهت نمیگه کجا باید بری، میگه ببین تو خونتون جنوب بود، الان از سمت جنوب اومدی به سمت شمال شرقی، گم شدی، اگه میخوای برگردی خونه ببین جهت جنوب غربی اینجاست. عباراتو خوب دقت کنید، جهت رو بهت نشون میده. بعد میگه که تو از جنوب که اومدی الان اینجا رسیدی، به آسمون، به این ستاره ها که نگاه میکنی میفهمی کجا هستی. ستاره ها بهت میگه کجا هستی و ستاره ها بهت میگه کجا بودی و ستاره ها بقیه چیزها رو هم برای تعیین میکنن، چون جهت ها رو تعیین میکنن، تو فقط کافیه بدونی چی تو کدوم جهت بود، خونتون کدوم جهت بود، مدرسه‌تون کدوم جهت بود، مکه میخواستی بری کدوم جهت بود، ماشینتو کدوم جهت گذاشته بودی. ستاره بهت نمیگه برو، ستاره دستتو نمیگیره ببرتت، ستاره فقط بهت میگه اینجا که وایستادی حرکت تو بوده از سمت جنوب غربی به سمت شمال شرقی. این که کجا هستی و بقیه موقعیت و مختصات مکانی و جغرافیایی رو ستاره برای تو تعیین میکنه. خب چه ربطی داشت؟ دقت کنیم، عبارات رو خوب دقت کنیم. اینو خدا برای چه قرار داده بود؟ اولا که خدا قرار داده، اون تقریبا همه ما اقرار بهش داریم، یعنی کسی که اصلا قبول نداره این مخلوق خداست که اصلا باش بحثی نداره، چون قطعا دیگه پیغمبری پیغمبر هم قبول نداره. بحثمون در مورد کسی بود که پیغمبر رو قبول داره، پیغمبریش هم قبول داره، ولی کمی شک و شبهه داره، بالاخره نکنه پیغمبر متأثر از این چیزایی که تو این دنیا بالاخره داره، از این لباس مادی و دنیایش رنگ گرفته باشه. میگیم ستاره رو که خلق کرده خدا، برای چی خلق کرده؟ برای هدایت، برای تعیین جهت‌ها، برای اینکه بهت بفهمونه کجا هستی و کجا باید بری. بعد خدا همین ستاره رو میاره پایین‌تر که پرفروختر باشه، روشن‌تر باشه، اون بالا ملاها اگه باشه چشمت نمی‌بینه. خدا ستاره رو میاره پایین، در افق دید تو قرار میده، در تیررس پیدا کردن قرار میده. قسم به این ستاره وقتی خدا میارتش پایین، در افق دید و در تیررس پیدا کردن قرار میده، پیغمبر از خودش اشتباهی نداره، متأثر از رنگ و لعاب دنیایش نیست. حالا دوباره استدلال، برای چی؟ میگه همون خدایی که به فکر گم شدن تو بیابونا بوده. مگه گم شدن تو بیابونا تهش چی بود؟ تو تاریکی رفتی؟ بعدم آقا اصلا الان شب تاریک گم شدی؟ 4 ساعت دیگه آفتاب میزنه. بله؟ باعث صبح میشه میفهمی؟ یکم میگردیونی مثلا اصلام اونجا گذاشتم. من به فکر این چند ساعت شب و تاریکی بودم که اگر اومدی تو جاده و گم شدی از کجا پیدا کنی مسیر تو؟ بفهمی کجا هستی؟ بفهمی بقیه کجان؟ رأفت و رحمت و محبت من به بنده هام اینه. بعد من میشه یه مخلوقی رو خلق بکنم بیارم تو این ظلمات دنیا، تو این تاریکی های دنیا ولش بکنم، بعد بهشم نگم که کجاست و نگم بقیه چیزا کجان؟ میشه؟ نکتهشو گرفتین؟ مطلب جا افتاد؟ من همون خدا، خدا رؤوف رحیمه. در سوره مبارکه نحل خیلی بیان قشنگی داره، میفهمد آقا این شتر و اسب و قاطر و استر و اینا رو من خلق کردم، فواید زیادی هم براتون داره، هم سوارش میشین، هم قشنگه، هم نگاه میکنی کیف میکنی. مثلا اسب یه سیمای خیلی جذابی داره، اسب اصیل عربی، نمیدونم شما دیدید یا نه، بنده سوار شدم اگه خدا قبول کنه، اصلا یه شکوهی داره، یه عضلاتی داره خیلی قشنگه. میگه آقا من یه اسب این شکلی آفریدم، هم میبینی کیف میکنی، هم سوار میشی، هم رات میبره. چرا؟ آیات ابتدایی سوره مبارکه نحل میفهمه، چون من خدا رؤوف رحیمم و علی الله قصد السبیل، وظیفه خودم دونستم راهنمایی کنم. عباراتو خوب دقت کنیم، من خدا وظیفه خودم دونستم راهو نشون بدم، راهنمایی کنم. به همون دلیلی که تو تاریکی های زمین ستاره گذاشتم بهت بگه شرق و غرب و بالا و پایین کجاست، به همون دلیل تو این تاریکی های دنیا رهات نمی کنم. مگه ستاره ها دروغ میگن؟ مگه ستاره ها اشتباه میکنن؟ میشه شما بگی آقا بالاخره ستاره است دیگه، امشب هم خیلی اومده پایین، شبای قبل بالاتر بود، این دیگه انقدر اومده پایین، امشب دیگه داره اشتباه میکنه، خیلی دیگه اومده پایین، این اصلا دیگه انقدر اومده پایین، فکر کنم از اون بیابون میابونای اطراف نور پروژکتور خورده بهش داره نور میده به ما. کسی هم چه حرفی بزنه شما چی میگی؟ اول یه تست الکل ازش میگیری، اگه مثبت بود آدرس ساقیشو ازش میگیری، غیر از اینه چی میزنی اخوی؟ نور پروژکتور مگه میتونه از تو روستای پشتی بزنه به ستاره، ستاره روشن کنه، بعد اینجا ستاره من یه چیزی اشتباهی بگه یه ستاره علکی روشن شده اینجا چون پشت پروژکتور بوده؟ مگه میشه بابا؟ ستاره همینه، خدا ستاره رو اینجور قرار داده، ستاره نه دروغ میگه نه اشتباه میکنه، ستاره سر جاش وایساده، ستاره جهتش درسته، همیشه درسته. به همین دلیل پیغمبرم هر چی میگه درسته. جهتگیری‌هایی که بهتون میده درسته. پیغمبر متأثر از پروژکتورهای این ور اونور نمیشه. پیغمبر از فضای جاهلیت عرب رنگ نمیگیره. از چهار تا آدمی که دور و برش بودن تأثیر نمیگیره. این پیغمبر خوب بود، از وقتی این سلمان اومد حرفاش عوض شده، خیلی افراطی شده پیغمبر. با این پیرمردا میچرخه، حرفای پیرمردی میزنه. یکم با این جوانای مدینه به چرخه، میفهمه دنیا دست کیه. پیغمبر پیر شده. امام جواد کوچولوئه، کودکه. حرفایی که میزنه بخاطر کودکیشه. طرف پاشو رو هم مدینه سهم امام ببره برای امام جواد علیه السلام، در اصول کافیه مرحوم کلینی نقل میکنه. میگه تو یه دستش همیان بود، پولا رو گذاشته بود که خمس بده به امام جواد، تو یه دستش هم اسباب بازی خریده بود برای حضرت. زیر عبا گرفته بود، پولا رو که داد به آقا بده که مثلا بگه آقا مثلا برای تو کامیون آوردم قمقم کنین کوچولو پسرم. میگه حضرت همین که نشست، همین که وارد شدن دیدم به من محل نذاشتن، سلام نکردن، اخم کردن، نشستن به من رو کردن، بعد با تشر با چشمشون یه اشاره کردن به زیر عبای من، فهمیدن چی فکر میکنی با خودت، چی آوردی اسباب بازی بر من، کجایی؟ حالا به قول من بقیهش دیگه، من اونجا بودم در گوشش میگفتم، گفتم حضرت داره میگه بچه تویی نه من، اسباب بازی برای تو باید بیارم. چی فکر میکنی نمونده امام؟ بالاخره ایشون کوچوله، ببین خوبه، آدم خوبیه، معصومه، ولی بالاخره کودکه. بچه بالاخره اسباب بازی دوست داره، بچه سیب زمینی سرخ کرده دوست داره. بعضی اگه بودن میرفتن برای اونجا بود، بعد نماز سیب زمینی سرخ کرده میبردن، مثلا الان مثلا آقا نماز بخونی انرژیت میفته، سیب زمینی سرخ کرده دوست داریم بخورین، چیپس هم آوردم براتون، چیپلت هم الان میریزم تو شیر. بالاخره کوچولو آقا دوست داره. بابا امام کوچولو بزرگ نداره، امام ستاره است. همون خدای ستاره ساز امام رو ساخته، خدایی که نسبت به تاریکی‌های زمین برای گمشده‌های تو زمین دغدغه داشته، رأفتش جوشیده که این بنده من گم شده، ستاره رو خلق کرده برای راهنمایی اون، بعد اون بنده رو تو دنیا ولش کنه، هر طرف رفت هر جور شد. پیغمبرم دیگه حالا دو تا حرف میزنه بالاخره اشتباه دیگه پیش میاد دیگه حالا پیغمبر دیگه عربه دیگه، حالا اینا دیگه از سر رگ عربی شه دیگه، حالا تو خیلی جدی نگی، اینای پیغمبر رو گوش نده دیگه، حالا خود سعی کن تشخیص بدی اینای پیغمبر مال عرب بودنشه، اون یکیاش مثلا مال پیغمبر بودنشه. بابا هرچی میگه وحی و یوها، همش همینه، همش هدایته. این استدلال به این آیات، این هدایتی که میگیم چیه؟ حالا البته انشاءالله جلسات بعد نکات بیشتری رو عرض میکنم. یکی از نکات خیلی مهمی که میخواستم بگم تو این جلسه مطرح نشد، انشاءالله جلسه بعد عرض میکنم، ولی یکی از نکاتی که اینجا مطرحه اینه، اصلا پیغمبر رو قرآن تعبیر کرده در سوره مبارکه احزاب، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، ای پیغمبر ما تو رو شاهد فرستادیم، مبشر فرستادیم، نذیر یعنی انذار بکنیم، و داعیا الی الله باذنه فرستادیم تو به سمت خدا دعوت کنی، و سراجا منیرا ما تو رو یه چراغ روشن قرار دادیم. پیغمبر نور مطلقه، همه کارهایی که میکنه همش تو جهت درست، همش نشون دادن جهت درسته. تو همین سوره احزاب فرمود این پیغمبر برای شما اسوه حسنه است. نگاه کنید چیکار میکنه، رو دستش بنویسید، هر کاری میکنه شما انجام بدید. البته انصافا اینم توجه داشته باشید، بالاخره پیغمبر یه سری چیزا رو هم به اقتضائات سن و سالش به هر حال ممکنه انجام بده. یه نکته فنی باز بگم، ببینید تو سیره معصومین اون روح سیره مهمه. مثلا آقا امیرالمومنین و فاطمه زهرا زیرو مینداختن با یه کوزه مثلا زندگی میکردن. خب الان من و شما چیکار کنیم؟ توی خونه‌های تهران مثلا یه زیرو پهن بکنیم و با زیرو بریم از سر چشمه جاجرود آب بیاریم. امیرالمومنین کجا شیر آب تو خونه‌شون بود؟ اونم شیر استیل اینجوری بزنی آب بیاد. کجا حضرت زهرا؟ حمام داشتن خونه‌شون، دوش داشت، توالت فرنگی که کفر. اینا دیگه قاطی کردن، اینا دیگه تهجره. ما یه افرادی داریم به نام اخباریون. حالا نمیخوام توهین بکنم به اخباری ها، چون خود مرحوم صدوق هم به هر حال حالا هوای اخباری داشتن، ولی بعضیشون دیگه خیلی افراطی هستن. اینا حتی شوخی میخواستن بکنن بخندن، میگفتن باید یه شوخی باشه که تو روایت اومده باشه، خنده‌دار ها. بعد مثلا کتاب روایت رو وا میکردن، روایت مثلا داره پیغمبر یه پاشونو دراز کردن و اصحاب فهموندن این پای من شبیه چیه، یکی گفت شبیه نمیدونم ستون عرشه، یکی گفت نمیدونم در بهشت، یکی گفت فلان. پیغمبر اون یکی پا رو دراز کردن فهموندن این پام شبیه اون پامه. این شوخی پیغمبر. میگه اینا انقدر تهجر داشتن تو شوخی کردن، فقط جوکای میگفتن که تو روایت اومده، کتابو میگن روایت رو میخوندن بعد میخندیدن. همین روایتی که خوندم براتون رو میخندن. میگفت چیز دیگه نقل نکنی ها، همین جوکی که فقط تو روایت اومده، جوکی دیگه نداریم. این دیگه اوج تهجر دیگه. نه، ما بعد از پیغمبر الگو بگیریم. بابا الگوی این قضیه اینه که مؤمن تو جمع میشینه، میگه، میخنده، شوخی میکنه، فهمون من مزاح میکنم ولی جز حق نمیگم. نکته هم که میگه توش یه تذکریه اگر کسی خوب بفهمه. همینا رو شما بده به دست عرفا، همین روایت طنزی که بهتون گفتم بده دست ملا صدر ببین چه میکنه با این روایت. یعنی رونالدو با تو این کارا نمیتونه بکنه که ملا صدر با روایت میکنه. واقعا اونجا همه ببینیم چه میکنه ملا صدر. همین روایت طنز اینقدر معنا داره. چرا پیغمبر اینو گفت؟ چی میخواست بگه؟ شما روح قضیه رو بگیر. شوخی کرده پیغمبر، معناش اینه که آقا مؤمن شوخی میکنه، مؤمن صمیمی میشه. نه، همون شوخی که پیغمبر گفته، اضافه نگو، چیز دیگه نگو. اینا تهجره. سیره پیغمبر به امیرالمومنین گفتن، در نهج البلاغه هم هست، خیلی روایت قشنگیه. شما دیگه آدم تو این عالم پیدا میکنین که بیشتر از امیرالمومنین از پیغمبر الگو گرفته باشه؟ ابدا. شاگرد ممتازتر از امیرالمومنین تو عالم داشته پیغمبر؟ شبیهتر به خودش داشته؟ دو سه تا روایت داریم. یه روایت اینه، به امیرالمومنین گفتن که شما چرا محاسنت رو رنگ نمی‌کنی؟ پیغمبر محاسنش رو رنگ می‌کرد. خب امیرالمومنین دقیقاً همسن پیغمبر بودن، از دنیا رفتن 63 سالگی، دقیقاً توی سن. مثلا تو سنین هلوش 60 سال پیغمبر اکرم محاسنش رو رنگ میکردن، امیرالمومنین تو همین سن و سال رنگ نمیکردن. بعضی منم گفتن تو چرا به سیره پیغمبر عمله میکنی؟ پیغمبر محاسنش رو رنگ میکردن. دو سه تا روایت مختلف داریم که حالا نمیخوام بگم، چون بعضیش روزنفتی اشاره میکنم، تو بعضیش داره امیرالمومنین فهم من هنوز عزادارم. حالا یا منظور عزادار پیغمبر بوده یا عزادار فاطمه زهرا. تو یکی دیگه‌اش داره که فرمود پیغمبر به من وعده داده که من محاسنم با خون سرم رنگ میشه. از وقتی پیغمبر این وعده رو به من داده نخواستم محاسنم با چیز دیگه رنگ بشه. خب آقا پیغمبر رنگ میکنه، شما هم رنگ کن. بابا اون یه قضیه داشته. تو بعضی روایت داره پیغمبر رنگ میکرد به خاطر اینکه با دشمن خارجی درگیر بودن، محاسنشون رو رنگ سیاه میکردن که این شوکت اسلام باشه، دشمن فکر نکنه پیغمبر پیره. الان من با دشمن خارجی درگیر نیستم، نیازی نداره. نکته رو میگیرید؟ تو یه روایت دیگه داره به امیرالمومنین میگفتن شما خیلی کارات خوبه ولی یه کارت بده، اشتباهه. حالا من موندم تو اینجور آدما، یعنی اصلا بعضیا خیلی عتیقه. این به امیرالمومنین هست میشه که سوال بکنه و بگه آقا من چیزی نفهمیدم بهم توضیح بدید، اومده به امیرالمومنین انتقاد میکنه. اونا چقدر مظلوم بودن، اونا چقدر دلبر بودن که من اینا جواب میدادن. من اگه بودم دوتا میخوابوندم فلان فلان شده به کی داری؟ با باب علم پیغمبر داریم صحبت میکنی. برگشت گفت یا امیرالمومنین شما آدم خوبی هستی ها، ولی پیغمبر به خانوما سلام میکرد، شما به خانوما سلام نمیکنی. اینه درست نیست ها، رو خودت کار کن، اخلاقت بده ها، تمرین کن، سعی کن خودت شبیه پیغمبر کن. امیرالمومنین فهمود آقا حتی ظاهرم مال همون یا دوران پیغمبر یا اوائل بعد از رحلت پیغمبره. امیرالمومنین فهمون که بابا پیغمبر پیر مرده، 60 سالشه، من 30 سالمه، من جوونم، میترسم از این صحبت کردن با این خانمای جوون حالم یه جوری بشه. حالا بعضی از ما ها که میگه با منشی تک و تنها ما تو اتاق، هیچی هم نمیشه، ما مگه مثل شماها مریضیم؟ میگه آدم نمیفهمه، بعضی جا انقدر بوی گن زده بالا، انقدر تو دیگه دماغت پر از چرک و کثافت و عفونته که بو نمیفهمه، دماغ سالم میفهمه. امیرالمومنین میفهمه که اینجا معاشرت، اختلاط بدون ضرورت توی فضایی که مثلا صمیمیت و اینها باشه، هم برای اون زن آسیب داره هم برای من. آقا پیغمبر پیر بوده، پس به هر حال سن و سال پیغمبرم اثر داره. روشن نکته. پیغمبر 60 ساله با امیرالمومنین 30 ساله به هر حال تفاوتایی دارن، ولی آدم، هر دو آدمن. ولی این دلیل نمیشه که جهتشون هم عوض بشه به خاطر اینکه خودشون رنگ میگیرن. اتفاقا تو سن 30 سال جهتگیریش متناسب با 30 سالش درسته. نکته فنی قشنگ. تو سن 60 سال جهتگیریش متناسب با 60 سالش درسته، نه اینکه پیغمبر تو 30 سال یه جوره، تو 60 سال یه جوره. ممکنه 60 سالگی بفهمه 30 سالگی اشتباه میگرده. روشنه چی میگم؟ این نکته اصلی قضیه است. ما زل صاحبکم و ما قبا. پیغمبر اشتباه نمیکنه، از هوا حرف نمیزنه، رنگ و بوی دنیا نمیگیره، از کسی متاثر نمیشه. پیغمبر سراج منیره، پیغمبر خورشیده. مگه خورشید متاثر از نور دیگران میشه؟ مگه خورشیدو میشه با پروژکتور روشن کرد؟ مگه خورشید از کسی رنگ میگیره؟ این نکته اول. نکته دوم بگم که بخش پایانی عرضمونه. پیغمبر پس همون خدایی که ستاره رو برای هدایت آفرید، پیغمبر رو هم برای هدایت آفرید، برای هدایت فرستاد پایین. حالا این هدایت چی بود؟ برگردم بعضی از نکاتی که گفتم. ستاره چیکار میکرد؟ ستاره فقط میگه آقا شرق این وره، غرب اون وره. پیغمبر فقط هدایت میکنه. پیغمبر فقط میگه آقا سعادت این وره، شقاوت اون وره. ستاره میگفت تو الان کجایی؟ پیغمبرم بهت میگه دنیا کجاست. پیغمبر بهت میگه که آقا شرق اگر بری اونجا یه مش دره است، یه مش گرگه، حتی شرق این بری با بگه. غرب اگر بری اونجا باغه، اونجا دژه، اونجا پادگانه، اونجا ساحل امنه. پیغمبر فقط اینا رو میگه. انبیا کارشون اینه، انا هدیناه السبیل، اما شاکرن و اما کفور. ما میگیم آقا بهشت این وره، جهنم اون وره. این کارا رو اگه بکنی میری بهشت، اون کارا رو اگه بکنی میری جهنم. سوره مبارکه واقعه نماد بارز اینه دیگه، که آقا بعد از مرگ چه خبره، چی میشه. مردم سه دستن، اصحاب شمالن، قشنگم جهتگیریار داره میگه، خیلی قشنگی، چپ راست. یه عده سمت چپ عالمن، یه عده سمت راست عالمن، یه عده هم جلو هن. قشنگ پیغمبر کار ستاره رو داره میکنه، شرق و غرب و شمال و جنوب رو داره نشون میده، بالا و پایین رو داره نشون میده. میگه اینا که این چپ هن، چون این مدلی رفتن، خطشون این بود، الان هم که رفتن چپ، چپ عالم رفتن، این ور تاریخ وایستادن، مختصات اینجا این شکلیه، نزل من حمیم و درخت اینجوری داره و زندگیاشون این شکلیه و غذاشون اینجوری و سایش این شکلیه و آتیشش اینجوریه و اینا هم که سمت راستن این مدلی رفتن، این کارا رو کردن، الان هم اوضاعشون اینه، همسرانشون اینه، باغشون اینه، کاخشون اینه. اونا هم که از هر دوتا اینا جلوتر بودن، خدا رو پرستیدن، فقط مقرب بودن، سابقون بودن، اینا هم الان اینجا وضعشون اینه، اینجای عالم هم اینه. پیغمبر اینا نشون میده کار انبیا اینه، ما نیاز به پیغمبر داریم. خب یه نکته فنی میخوام بگم، یه کمی توضیح بدم، یه کمی از بحث سوره مبارکه نجم به حسب ظاهر بیرون میایم، ولی خب این نکته خیلی ارزشمنده. پیغمبر رو یه تفاوتی دارن با اماما، یعنی مقام امامت از مقام پیغمبری بالاتر، نه اینکه اماما یه چیز دیگه، اماما یه کار میکنن، پیغمبر یه کار دیگه میکنن، نه، پیغمبرا تا یه سطحی وظیفه دارن و کار میکنن، امامای سطح بالاتر. خوب دقت کنین، پیغمبر رو فقط راه رو نشون میدن، آقا اونجا جهنمه، اینجا بهشته، اون شقاوته، اینجا سعادته، این کارا رو بکنی اونجا میری، اون کارا رو بکنی اونجا میری. حالا اینو عرضه میکنن، بعضیا قبول میکنن، بعضیا قبول نمیکنن. حالا اگر کسی قبول کرد، خب پیغمبر یه کاری براش نمیکنه، میگه آفرین آدم خوبی هستی، باریکلا، ولی این بردن فقط پیغمبر ستاره بود، فقط نشون میداد. ولی بردن با کیه؟ روشن شد؟ ستاره که نمیبره، ستاره فقط جهت رو نشون میده. همین حد، ما همین قدم کفایت میکنه، خدا تو عالم همین قد قرار بده بسه. ولی خدا از شدت رحمت و محبتش بیشتر از اینا کار کرده. فقط دو نفر نیومدن بگن اون ور بده این ور خوبه. فرض کنید سر جاده، این سر خیابون که اومدی تابلو زده مزار شیخ صدوق سمت راست، همینقدر بسته دیگه، شهرداری وظیفه‌شو انجام داده، درست آقا؟ ملت گم نمیشن دیگه، اون سر که اومدن میفهمن ببرن دست راست. حالا فرض کنید شهرداری انقدر مهربون دلسوز باشه ساعتی اونجا آدم میذاره که اگه کسی اومد اینجا تصمیم گرفت بره سمت مزار شیخ صدوق، سوار ماشینت میکنی، دو تا دوغم براش باز میکنی، قشنگ یه مشتمال هم میدی تا خود قبر شیخ صدوق میبریش. روشنه؟ این بخش دوم چه کار کی؟ این میشه کار امام. فقط معرفی نمیکنه، امام میبرتت، دستتو میگیره. بردن با امامه. یه مقام هم بالاتر از نبوته. حضرت ابراهیم امتحاناشو که پس داد در نبوت، تازه مقام امامت رسید. اینو بهش میگن هدایت تکوینی، اونو میگن هدایت تشریعی. هدایت تشریعی یعنی میره یه نفر میپرسه آقا مثلا من با این مورد ازدواج کنم خوبه؟ یا آقا من نمازم و مثلا اینجوری بخونم درسته؟ بهت میگه آقا اینجوری درسته، اونجوری باطله. ولی دیگه نماز خونت نمیکنه، صبح به صبح زنگ نمیزنه بپرسه نمازتو خوندی یا نه، 24 ساعته وای نمیسه نگات کنه دقیقاً داری انجام میدی یا نه، که بعد بهت تذکر بده، دائم حواسش بهت باشه، دائم رصد بکنه این الان چی کار کرد، قدم به قدم نماز خونت کنه، قدم به قدم نماز رو درست کنه، قدم به قدم ببرتت. این هدایت تکوینیه، این یه دست دیگه ای میخواد. خب بخش پایانی بحث، خدا هدایتگر محضه. از سر هدایتگریش ستاره رو آفریده که مردم با ستاره هدایت بشن. ستاره دنیایی برای تاریکی‌های دنیاییه، ستاره معنوی برای تاریکی‌های معنویه. اون ستاره و خورشید معنوی پیغمبر و امامه. پیغمبر و امام به خاطر شدت نزدیک بودنشون، عبارت‌ها رو خوب دقت کنید، میخوام کم کم بحث رو تمومش کنم، یه داستانی میخوام بگم قشنگ خستگیاتون رو میشوره میبره، اصلا قصه نخور، بحث رو با اینجا تموم میکنم قشنگ آماده قبراق. چرا پیغمبر و امام هدایت میکنن؟ پیغمبر و امام که از پیش خودشون هدایت نمیکنن، قدرت هدایت ندارن. همونطور که ستاره که خودش که نور نمیده، که از خودش که حرف نداره، که خدا در او این نور رو ایجاد کرده، نور خداست در ستاره. این هدایت امام و پیغمبرم از جانب خداست، نور خداست. چرا خدا به اینا داده بقیه نداده؟ چون اینا از همه به خدا نزدیکترن. حالا عبارت بعدی، همین امام و پیغمبرم اگه کسی به اینها نزدیک بشه با حرف گوش دادن، اونجا خدای متعال فهمود هر کی حرف منو گوش بده، عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، حرف منو گوش بده من تو رو مثل خودم میکنم، این آسمونا و زمین به اراده و امر من میچرخن، تو هم دستور بدی حرف از تو گوش میدن، به شرط اینکه تو حرف منو گوش بدی. اینقدر آدم به خدا نزدیک میشه. حالا این آدم با اطاعت از خدا و اطاعت از پیغمبر و امام، اینقدر به پیغمبر و امام میتونه نزدیک بشه که پیغمبر و امام وقتی میخوان کسی رو هدایت کنن با دست و بازو و دهانه این هدایت کنن. اینو بهش میگن مقام قرب نوافل. خیلی مقام بالایی است. انشالله تو این 40 روز و این 40 شب، البته این از امثال بنده خیلی دوره، ولی اگه زور بزنیم شاید خدا نصیبمون بکنه. این 40 شب خیلی 40 شب خاصی که از امشب شروع شد. بعضیا به این مرحله از قرب خدا میرسن که دیگه اصلا حرفشون حرف خداست، اصلا از خودش حرفی نداره، زبانش میشه زبان خدا، دستش میشه دست خدا، چشمش میشه چشم خدا، گوشش میشه گوش خدا. بعضیا دستشون میشه دست امام، چشمشون میشه چشم امام. اینا هم توی مرتبه کمتری ولایت تکوینی پیدا میکنن. خب میخوام یه قضیه تعریف بکنم، خستگی ها در بره، قبلش باید به روح معصومین، 14 معصوم و همه مؤمنین و علما و بزرگانی که حق به گردن ما دارن، تو مسیر معنویت حرکت کردن، هدایت شدن، هدایت کردن، شب جمعه است رو همش می صلوات بفرستیم. یه قضیه میخوام تعریف بکنم، داستان خیلی ویژه‌ایه. در کتاب دارالسلام از مرحوم میثمی عراقی، قبلا توی جلسه در مورد میثمی عراقی بنده نکاتی عرض کردم که دیگه الان نمیگم. اینم بگم این اسما رو ما گاهی پشت هم میگیم، اینا پرانتز باز کنم، گاهی بعضی حالا این بحثای ما رو با 2x میشنون پشت فرمون. اما تازگی آمل بودیم، یکی از دوستان من گفت اولین سخنرانی بود که من غیر 2x از شما شنیدم، همه رو 2x شنیده بودم. آقا اینا رو باید نیم ایکس گوش بدی عزیز دل، باید با دقت گوش بدی، باید پشت فهمون 2x. بعد حالا گرفتاری کجاست؟ گرفتاری اینه که این اسما گاهی تو هم میشه، بعد مثلا قضاای علامه اسندوران میره به اسم آقای بهجت تعریف میکنه، تا اینجاش هم مشکلی نیست. بدبختی اینه که میره میگه فلانی گفته آقای بهجت اینطوری بود، بعد به کی میگه؟ به یه آدم حسابی میگه، بعد اون آدم حسابی میاد یقه منو میگیره میگه تو دمدای بهجت اینو گفتی؟ میگم آقا این بنده خدا برو ازش بپرس ببین تو تاکسی گوش داده، پشت فرمون گوش داده، با 2x هم گوش داده، ماستا و قیمه همه با هم دیگه، با حلواها و شله زردها و همه چی قراقاتی. الان این قضیه که میخوام بگم اس توش زیاد داریم، ترسان همه با هم قراقاتی بشه. بعد دقت بکنید به این اسما. کتاب دارالسلام از مرحوم میثمی عراقیه، یکی از علمای مطرح ماست. یه کتابی داره، کتاب خواندنی هم است، به نام دارالسلام. دارالسلام فی احوالات مولانا المهدی، تمام در امام زمان هم هست کتابش. یه فصلی از این کرامات و قضایای عجیب غریبی است که در مورد علما رخ داده. توی این کتاب صفحه 836 کرامت هفتم، یه کرامتی مربوط به میرزا ابوالقاسم گیلانی، معروف به میرزای قمی، اسمش ان شاءالله با هم قرقاتی نمیشه، میرزای قمی. میرزای قمی کی آقا؟ یکی از مراجع تقلید چند قرن پیش ما، به نظر من زمان قاجار بوده، که ایشون در قم قبرستان شیخان، اسما یادتون بمونه با هم قاطی هم نشه ان شاءالله. الان بزرگواری میره بیرون میگه بله یک کرامت از شیخ صدوق میخوام برای تعریف کنم. مال میرزای قمیه. آیا استادی داشتیم درس اصول فقه به ما میداد، بهم گفت آقا در کتاب مفاتیح الاصول فلان مطلب اومده، بعد گفت الان یکی پا میشه میره مفاتیح الجنان رو نگاه میکنه مطلب پیدا نمیکنه. ما مال مفاتیح الاصول، هر مفاتیح با این مفاتیح یکی نیست. پس میثمی عراقی در دارالسلام یه قضیه تعریف میکنه درباره میرزای قمی. میرزای قمی در قبرستان شیخان دفنه، میدون آستانه قم. این قبرستان هم قبرستان کوچیکیه، بازار اگه دیده باشین از حرم که میای بیرون سمت چپتون مدرسه فیضیه است، سمت راستتون جلو بازاره، دور تا دور بازاره، اون وسط بازار پله میخوره میره بالا، قبرستان قدیمیه. تو اون قبرستان دو تا قبری داریم که دو تا گنبد کوچولو داره، به خاطر این بهش میگن شیخان. یکی از اون گنبدا مال میرزای قمی، اون یکی رو نمیگم دیگه، مثلا اسم با هم قاطی بشه، این یکی مال میرزای قمیه. میرزای قمی از علمای درجه یک ماست. این داستان نمونه میرزای قمی، گوش بدید ببینید داستان عجیبی. میگه که یه آقایی، درستم اسم بیارم قاطی بشه، به نام کزازی سنجانی، حالا خیلی اسما رو ایناشو کار نداشته باشه، ایشون میگه که ما رفته بودیم کنار قبر میرزای قمی، دیدم یه آقایی که بهش میخورد اهل شیروان و اون منطقه ها باشه، تو مقبره شیخان کنار قبر میرزای قمی نشسته، همیشه هم یه جوری نشسته، به قیافش میخوره انگار خادم قبره، انگار خادم قبرستونه، قیافش به خدام میخوره، ولی کسی بهش مزدی هم نمیده، کسی هم بهش دستور هم نمیده. بالاخره کسی خادم باشه میگن آقا اونجا رو جارو بزن، اینو جمع کن، اونو پهن کن، این به قیافش به خدام میخوره ولی کسی بهش چیزی نمیگه. میگه که ما تعجب کردیم این کیه، برای چی نشسته؟ همین باعث شد که ازش سوال کنیم شما کی هستی اینجا چیکار میکنی؟ گفت آقا من اهل شیروانم، یه سال داشتم میرفتم حج، ایام حج هم هست و حاجی ها دیگه تو این ایام تو این یکی دو هفته راهی هن، انشالله سفرشون بی خطر باشه و دست پر برگردن انشالله. میگه آقا من داشتم میرفتم حج و تو شهر خودمونم که بودم اوضاع خیلی خوبی داشتم، بعضم از همه بهتر، دیدم که مستطیع شدم و باید برم حج و لباس احرام پوشیدم و راه افتادم و رسیدیم به دریا، باید از راه دریا میرفتیم مکه. تو کشتی بودیم یه روزی برای اینکه برم قضای حاجت کنم سرویس بهداشتی. خب این کشتی سرویس بهداشتی اینا که نداشت، باید میرفتیم اون بغل کشتی یه جوری چیز میکردیم که دیگه اون بغل بندازیم تو دریا و با همون آبم خودمون بشوریم. رفتم اون لبه کشتی که کارمو انجام بدم، همین که خم شدم این کیسه پولم که بهم آویزون بود پرت شد افتاد تو دریا. پول کلانی هم داشتم. یه آه سردی از دل پردرد کشیدم و قطع امید از همه جا. و میگه که دیگه اون منطقه که رسیدیم بدون اینکه وسیله‌ای داشته باشم و اینا، با همین جمعی که بودیم دیگه بدون پول و اینا رفتیم تا به نجف رسیدیم، یعنی تو مسیر باید از نجف رد می‌شدم. میگه گفتم برم محضر امیرالمومنین توسل بکنم، کیف بکنید، داستان محشری. میگه که محضر امیرالمومنین، حالا عباراتش هم خیلی قشنگه، من رو نمی‌خونم براتون، میگه به کس بی کسان و پناه درماندگان دخیل شدم. گفتم برم به کس بی کسان رو بزنم. میگه یه شبی از این شبها خواب دیدم امیرالمومنین. حضرت فرمودن قصه نخور، الان این قضیه کجاست؟ تو نجف. این آقا مال کجا بود؟ شیروان. داره کجا میره؟ مکه. میگه حضرت فرمودن قصه نخور، تو را بیفت برو قم، کیسه پولت بود افتاد تو دریا. یه آقای به نام میرزا ابوالقاسم بهش میگن میرزای قمی، برو کیسه پولتو ازش بگیر بهت میده. میگه از خواب بیدار شدم، گفتم این چه خوابی بود، من از شیروان الان تو نجف تو راه مکه برم قم به یه شیخ به یه آخون بگم کیسه ما گفته تو دریا ما بده؟ بابا ولم کن تو رو خدا. میگه گفتم که بابا من پولم افتاده تو دریا عمان، بعد برم قم تحویل بگیرم. میگه گفتم که حالا چه اشکالی داره، اینا که زیارت کردم من که دیگه مکه که نمیتونم، من پول ندارم، بیا برگردم. همجور که داریم برمیگردیم یه قوم هم میریم، یه زیارت حضرت معصومه هم میریم سلام الله علیها. حالا میگردم اگه یه میرزای قومی به این نامم بود، حالا پیدا شد نشد، زیارت حضرت معصومه که رفتیم شاید درست شد دیگه، حالا سنگ مف گنجش مف. میگه راه افتادیم اومدیم قوم و رفتم زیارت حضرت معصومه، پرسجو کردم خونه میرزای قومی رو، بهم گفتن بله همچین کسی از آدرس دادن میاد. وقتی که رفتم سر ظهر بود میرزای قومی خواب بود، خواب قیلوله. در زدم، یکی از این همراهان آقا برگشت گفتش که گفتم آقا من راه دور اومدم کاری با آقا دارم. گفت آقا خوابم، برو عصر بیا. گفتم آقا عرض مختصری دارم. اینم دیگه دید نمیتونه جواب ما رو بده، گفت بیا آقا اینجا خوابه، برو آقا رو بیدار کن. میگه من رفتم آقا رو بیدار کرد. کار دارم آقا، پولمه، شوخی نیست، خوابه این مهمتر یا پول من. میگه رفتم در رو زدم و همین که در زدم آقا اون ور در بود، من این ور در بودم. میرزای قومی از پشت در گفت فلانی که اسمت فلانه و اومدی کیسه فلانه تو بگیری، وایسا بیام. میگه تعجب کرد، یالا دندونا و اینا ریخته بوده قاعدتا. میگه آقا اومد بیرون و دیدم دست کرد همین کیسه رو داد به من، همون کیسه خودم. گفت راضی نیستم تا زنده هستم اینو جای تعریف کن، بردار برگرد وطن خودت. میگه منم دست ایشونو بوسیدم و خدافظی کردم و فردا پولم دیگه دارم و راه افتادم رفتم سمت شیروان. رسیدم و فک و فامیل اومدن، به به حاجی برگشته و از این حاجی نصف نیمه و تا نه دیگه توفیق نشد و بالاخره وسط راه اینا برگشتیم و اینا ملت یه چند روزی اومدن خوشو بشو. یه چند روزی هم به کارام رسیدی که هم یه مدت نبودم، اصلا یادم رفت این قضیه. بعد چند روز با خانومم نشستم خاطرات سفر رو بگم،
بالاخره موقع تلویزیون سینما اینا که نبود، فیلم و اینا که نبوده، من میشه خاطر سفر در میکرد دوره هم خانوادگی. گفتم راستی من سفر گرفتم چیزایی هم دیدم. یه قضیه هم شد برات بگم، من تو دریای عمان پولم افتاد و بعد رفتم نجف خواب دیدم و بعد رفتم قم و یه حاج آقایی بود به من میرزای قمی پول ما رو داد. خدا از این زنهای خوب با شعور با معرفت که الحمدلله زیاد هم داریم نصیب همه مردای شیعه بکنه ایشان، اونا هم که هستن و حفظ بکنه. میگه خانومم گفت که تو پول رو گرفتی مرد نحسابی، بعد را افتادی به قول ماها انر انر را افتادی، برگشت اومدی شیروان، برگشت اومدی خونه. گفت خب چیکار میکردم؟ گفت تو یه همچین آدم بزرگی پیدا کردی، بابا مثل اونجا نوکریش رو میکردی برگشت اومدی خونه؟ گفت آخه من زن و بچه اینجا تک و در من چیم میموندم اونجا؟ خانواده من اینجا. خانومش گفتش که پاشو هر چیز آرزو زندگی داریم جمع کن بفروش، میریم قم زندگی میکنیم زیر سایه فاطمه معصومه سلام الله علیها، برو نوکری میرزای قمی رو کن، اگرم از دنیا رفت نوکر قبرش شو، خادمی قبرش رو کن. میگه تا جمع و جور کردیم و فروختیم و پول جمع کردیم، راه افتادیم رسیدیم قم، زیارت و دوباره آدرس میرزای قمی، گفتن ایشون از دنیا رفته. منم دیگه از اون روز شدم ملازم قبر ایشون، شدم خادم قبرش، خادمی قبرشون میکنم و از اینجا دست بر نمیدارم و برام مایه افتخاره که اینجا باشم. و میگن همونجا هم بود تا خودش هم همونجا از دنیا رفت، کنار میرزای قمی دفنش کرد، ان شاءالله با هم محشور میشه. اینو بهش میگن چی؟ میگن ولایت تکوینی. یعنی چی؟ یعنی تو به امیرالمومنین میگی میرزای قمی میشنوه، امیرالمومنین با دست میرزای قمی جواب میده، امیرالمومنین تو جیب خودش میخواد بذاره میذاره تو جیب میرزای قمی، دیگه میرزای قمی جیبش با جیب امیرالمومنین جیب من و تو نداره، دیگه دست من و تو نداره، دیگه گوشش شده گوش امیرالمومنین، دیگه زبانش شده زبان امیرالمومنین. چه جایی آدم میتونه برسه؟ حالا براتون بگم، این میرزای قمی، شیخ عباس قمی میفرماید من یه شب خواب دیدم، دارم تموم میکنم بحث، گفت یه شب خواب دیدم میرزای قمی رو. ما البته ما خواب رو حجت نمیدونیم، ولی این خوابیه که عالم دیده، این همه قرائن داره، خواب عجیبیه، بعضی از خوابها اصلا رخ داده، مثلا این خوابی که این آقا اومده آقا پولشو گرفت، حالا تو میگی خواب حجت نیست، این پولشو گرفت رفت، حالا مونده که این حجت یا حجت نیست، اینا رو که دیگه نمیشه گفت حجت نیست، اینا کراماته. شیخ عباس قمی میفهمد یه شب میرزای قمی رو خواب دیدن. از ایشون پرسیدم که حضرت معصومه در قیامت قمی ها رو شفاعت میکنن؟ میگه میرزای قمی یه نگاه تندی به من کردن، فهمیدن چی گفتی؟ دوباره سوالمو مطرح کردم، گفتم دارم میگم که حضرت معصومه قمی ها رو که شفاعت میکنن ان شاءالله در قیامت. میگه دوباره من با تندی نگاه گفت چی گفتی؟ برای چی همچین سوالی میکنی؟ گفتم خب میخوام بدونم وضع شفاعت. ایشون فرمود شفاعت قمی ها در قیامت با منه، حضرت معصومه شفاعت کبرا داره، همه عالم رو شفاعت میکنه. این خورده ریزا که کار حضرت معصومه است، شأن ایشون نیست برای چهار تا قمی بیاد تو عرصه محشر این چهار تا رو شفاعت کنه برگرد، اون بیاد میریزه به هم عالم رو. ببین ولایت تکوینی فاطمه معصومه چیه؟ چرا اینطوریه؟ چون اون هدایت تشریعی امام رو داره، هدایت تکوینی امام رو هم داره. یه داستان معروفیه، میگن که حضرت معصومه سلام الله علیها 6 سالش بود، دلامون قم باشه، 6 سالش بود، یه تعدادی از شیعیان امام کاظم سوال داشتن، اومدن در منزل امام کاظم در زدن، سوال رو دادن به اهل خانه که حالا مثلا بدن به امام جواب بده یا یکی از همونا جواب بده. دیدن رفت فاطمه معصومه سلام الله علیها جواب سوالاشون رو نوشت برگردون. اینا گرفتن برن بیرون مدینه موسی بن جعفر رو دیدن، کاغذ رو در آوردن دادن، گفتن آقا ما یه سری سوال از شما داشتیم، دادیم دختر شما جواب داد، یه نگاه بکنید ببین درسته. موسی بن جعفر یه نگاهی کرد، سه بار فرمود فداها ابوها، فداها ابوها، فداها ابوها، این حرف من اینایی که فرمود. این جمله دقیقاً جمله‌ای که پیغمبرم در مورد فاطمه زهرا سلام الله علیها سه بار فرمود. فاطمه معصومه 6 ساله حرفی که میزنه حرف خداست، حرف پیغمبر، حرف دینه، حرف امامه. این هدایت تشریعیه، هدایت تکوینیش چیه؟ عالم تو مشت فاطمه معصومه است. انقدر نزدیک به امام رضا، امام رضا فرمود که هر کی فاطمه معصومه رو زیارت کنه که من زارنی، اصلا زیارت من و فاطمه معصومه نداره. به قول آقای بهجت میفرمود که اینجا حاجت میخوان اونجا جواب میدن. شما به فاطمه معصومه میگی گوش حضرت معصومه، که گوش حضرت معصومه نیست، گوش امام رضاست. اون زبانی هم که فاطمه معصومه جواب شما میده، اون زبان هم امام رضاست. با گوش امام رضا میشنوه، با زبان و دست امام رضا جواب میده. زیارت چند زیارت امام رضاست. یه روایت دیگه براتون بخونم کیف بکنید. حتی این قضیه میرزای قمی رو رد نشم بعد روایت بخونم. یه قضیه دیگه این نقل شده، میگه که یه تعدادی از دهاتی‌های اطراف قم اومدن حرم حضرت معصومه دعا میکردن برای اینکه بارون بیاد. میرزای قمی به خواب یکی دیگه از اولیای قم آمد، به اون آقا گفت برو به این دهاتی‌هایی که فلانجا جمع شدن دارن دعا میکنن بگو این چیزا در شأن فاطمه معصومه نیست، بارون برای قم میخواین به من متوسل شید. برای بارون که نمیرن به فاطمه معصومه رو بزنه. مرحوم میرزا محمد تقی آملی فرمودو من حاجتایی داشتم، میرفتم مشهد میدیدم حاجتم برآورده نمیشد، حرم از عبدالعظیم تا میرفتم حاجتم برآورده میشد. بعدشون فرمود من تازه فهمیدم میخواستن حالیم بکنن که شأن و تو حاجت ها رعایت بکنی، این حاجت در شأن امام رضا نیست، در شأن از عبدالعظیمه. خیلی از حاجت ها رو بعد اینجا شیخ صدوق خواست، شأن فاطمه معصومه هم نیست، از میرزای قمی باید خواست. شأن فاطمه معصومه شأن امام رضاست، اونی که از امام رضا میخوای از او باید بخوای. مرحوم آیت الله عراقی میفهمم هر حاجتی داشتم غالبا این شکلی بود، یه سوره هدیه میکردم به میرزای قمی، حاجتم رو میگرفتن. مراجع و علما حاجت میگرفتن، یعنی مجربه میرزای قمی رضوان الله علیه. حالا روایت رو بخونم و عرضم رو تمام کنم. روایت از امام صادق علیه السلام، فرمود خدا حرمی داره که مکه است، پیغمبر حرمی داره که مدینه است. حواسا جمع بری تو بر روایت مطلب رو دارم تموم میکنم. فرمود امیرالمومنین هم حرمی داره که کوفه است، ولی ما یه کوفه کبیر داریم یه کوفه صغیر داریم. و ان قم الکوفه الصغیره، انگار امیرالمومنین دوتا حرم داره، یه کوفه بزرگ یه کوفه کوچیک. کوفه بزرگ همون نجف، کوفه کوچیک کجاست؟ قمه. چرا کوفه کوچیکه؟ دیگه تو روایت بقیهشو نگفتن، بقیه سریه. به قول استادی داشتیم میفهمون اینو گذاشتن نوکرا بگن، فکر کنم یه مطلب حاشیه روایت میگم، گفت اینشو نگفتن گذاشتن نوکرا بگن. این که گذاشتن نوکرا بگن اینه دیگه. روایت نفرمود که فاطمه زهرا هم حرمی دارد ولی به دست کسی نرسید و برای اینکه شما از اون حرم محروم نشید خدا قم رو قرار داد و حرم فاطمه معصومه. کوفه صغیره یعنی جایگزین حرم فاطمه زهرا است. همون جمله‌ای که پدر آیت الله مرعشی فرمودن، ایشون توسلاتی کرد قبر از زهرا رو بهش نشون بدن، خواب دید. امیرالمومنین فرمود که چیکار داری با قبر همسر من؟ زیارت فاطمه زهرا می‌خوای بری؟ برو زیارت فاطمه معصومه، هر چی اونجا می‌خوان بدن اینجا بده. این کوفه صغیر است. بعد امام صادق چی فرمود؟ فرمود بهش 8 در داره که 3 تاش از قم باز میشه. تقبض فیها امرأة من ولدی، دختری از فرزندان من در قم از دنیا میره، اسمها فاطمه بنت موسی، اسمش هم فاطمه دختر موسی است. نکته فنی بگم کیف بکنید، وقتی که امام صادق این روایت رو میفرمودن فاطمه معصومه به دنیا اومده بودن، امام رضا چی؟ نکته قشنگ، شهادت امام صادق کی بود؟ 25 شوال. میلاد امام رضا کیه؟ 11 ذی‌القعده. اینا تو یک سال بوده، یعنی شهادت امام صادق که هفته پیش بود، میلاد امام رضا که هفته بعده، امام رضا 2 هفته بعد از شهادت امام صادق به دنیا اومدن. پس وقتی که امام صادق این روایت رو فرمودن فاطمه معصومه به دنیا نیومده، امام رضا به دنیا نیومده، راوی میگه حتی موسی بن جعفر هم به دنیا نیومده بود. فهمون خدا من دختری دارم در قم از دنیا میره، اسمش فاطمه بنت موساس، تدخلو به شفاعتها شیعتی الجنه به اجمعهم، با شفاعت این دختر من تمام شیعیان من وارد بهش خواهند شد. نفهمون شیعیان منو شفاعت میکنه، فهمون به اجمعهم، همه شیعیان از اول تا آخر تاریخ رو فاطمه معصومه میتونه شفاعت کنه. چه قدرتیه، چه دستیه، این دست امام فاطمه معصومه محو شده در امامت امام، در هدایت امام شده، دست و بازوی امام. این مطلب من شب جمعه است، روزه‌مو بخونم تمام. همسر اون آقا شیروانیه چی گفت بهش؟ گفت همچین شخصیتی رو تو ول کردی اومدی خونه، برو کنارش باش، اگه از دنیا رفت برو خادم قبرش باش. در مورد کی گفت؟ در مورد میرزای قومی گفت. میرزای قومی کجا، فاطمه معصومه کجا؟ الان جا داره من شما اینو میشه میگم پاشیم بریم قم، زندگیونو بفروشیم بریم خادم حرم بشیم. اون آقا پاشو رفت خادم حرم میرزای قومی شد، ما بریم خادم حرم فاطمه معصومه بشیم. اینه، جا داره، ارزش داره. حالا برم تو روزه. شب میلاد خیلی نمیخوام اذیتتون کنم، خیلی هم نمیخوام مفصل روزه بخونم، ولی حیفم میاد این شب جمعه از دست بدیم روزه. این آقا به عشق میرزای قومی رفت، برای استفاده از قبر میرزای قومی رفت، جا هم داشت. ولی من نمونه یه شخصیتی میخوام صحبت بکنم، اینم رفت ملازم قبر شد، از سر عشقش هم رفت، ولی عشقش یه عشق دیگری بود. همه عمرش رو کنار قبر نشست، تا زنده بود کنار قبر بود، ملازم قبر بود به خاطر عشقش، ولی عشقش یه طور دیگه. در مورد کی دارم صحبت میکنم؟ در مورد اون خانمی دارم صحبت میکنم که طبق برخی نقلها وقتی از کربلا میخواستن خارج بشن، درخواست کرد از زینب کبری این خانم، گفت خانم جان من از دار دنیا بچه شیرخواره‌ای داشتم به نام علی اصغر، همسری داشتم به نام ابو عبدالله الحسین، من دیگه کسی رو ندارم مدینه، اگه اجازه میدید من کنار این قبر بمانم، این چند روز زندگی رو اینجا سر کنم. کنار عشقش موند حضرت رباب، شب میلاد فاطمه معصومه روزه حضرت رباب رو هدیه بکنیم به حضرت معصومه. موند کنار قبر ابو عبدالله. طبق این نقل، این مختل، به ایشون میگفتن که خانم کمتر گریه کن، میگفت نمیتونم، این آتش عشق حسین اجازه نمیده. بهش میگفتن، یعنی برداشتن برایشون سایبان درست کردن، میدیدن همیشه زیر آفتاب نشسته، سایبانی درست کردن، گفتن لااقل زیر این سایبان بشینه. سایبان رو درست کردن، دیدن این خانم زیر سایبان هم نرفت. روزه من هم یه خط، هر دلی که سوخت بره کربلا. به این خانم گفتن خانم جان لااقل اینقدر گریه میکنی، اینطور گریه میکنی، زیر سایبان گریه کن، این پوست بدنتو میسوزونه، صورتتو میسوزونه، بدنت رو اذیت میکنه، آفتاب گرمه. بازم نمیرفت زیر سایبان، فرمود من چطور زیر سایبان برم وقتی بدن عزیزم رو سه روز زیر آفتاب رها کردم، این بدن سوخته، بدن قطعه قطعه شده، من ازش خجالت میکشم کنار او زیر سایبان گریه کنم. علی لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب. خدایا در فرج آقا امام زمان تأجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل ذو الحقوق ذو الارحام از سایه کربلا مهمان امام حسین قرار بده، مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما، حاجات و حاجتمندان از سایه برآورده بفرما، شر ظالمین به خودشون برگردان، اسرائیل و آمریکای جنایتکار نیست و نابود بفرما، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما، هر چه گفتیم و صلاح ما بود، هر چه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ.